ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. قطع شدن سیستم های رایانه جهانی فعالیت بانک ها و خطوط هوایی را مختل کرد. در حمله پهپادی حوثی ها به تل آویو یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. و پلیس بنگلادش تمامی تجمعات در پایتخت را منع کرد. قطعی گسترده سیستم‌های رایانه‌ای جهانی در بسیاری از کشورها فعالیت بانک‌ها، رسانه‌ها، خطوط هوایی و قطارها را مختل کرد. صبح جمعه پروازها در بسیاری از فرودگاه‌ها در آمریکا، اروپا و آسیا متوقف شدند و بورس لندن نیز دچار قطعی شد. بیمارستان‌ها در شماری از کشورهای جهان فعالیت‌های خود را محدود کردند و شماری از بانک‌های بزرگ هم دچار اختلال شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه و اطلاعی که از طرف شرکت امنیت سایبری کرادسترایک منتشر شده، نقص فنی در بروزرسانی نرم‌افزار برای رایانه‌هایی که با سیستم عامل ویندوز شرکت مایکروسافت کار می‌کنند، این مشکل را ایجاد کرده بود. به گفته رئیس این شرکت، منبع مشکل شناسایی شده و بسته اصلاحی به شرکت‌های مختلفی که با نرم‌افزارهای مایکروسافت کار می‌کنند ارسال شده است. پروازها در برخی از فرودگاه‌های آمریکا، اروپا و خاورمیانه اثر گرفته شدند و فعالیت بانک‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر نهادها به تدریج به حالت عادی باز می‌گردند. در حمله پهپادی بامداد جمعه به تل آویو و اصابت آن به ساختمانی مسکونی در نزدیکی کنسولگری آمریکا، یک نفر کشته و دست کم 10 نفر مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفته است در این حمله از پهپاد بزرگی که قادر به پرواز مسافت‌های طولانی است استفاده شده است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز جمعه گفت به باور ارتش پهپاد ساخت ایران از یمن به پرواز درآمده بود. حوثی‌ها با اعلام خبر حمله به تل آویو ادعا کردند این پهپاد جدید که یافا نام دارد توانسته از سیستم راهیابی اسرائیل عبور کند، اما ارتش اسرائیل میگوید خطای انسانی سبب شده این پهپاد به ساختمانی در تل آویو اصابت کند. دانیل هاگاری هم گفته است در روزهای اخیر و پس از کشته شدن احتمالی محمد زیف، یکی از رهبران نظامی حماس در غزه، تحرکات نظامی در منطقه افزایش یافته است. به دنبال تظاهرات دانشجویی گسترده در داکا، پایتخت بنگلادش و دیگر شهرهای آن کشور، پلیس هر گونه تجمع در روز جمعه را منع کرد. اما به رغم این دستور پلیس، خبرگزاری‌های بین‌المللی از ادامه اعتراضات در داکا و شلیک گلوله و گاز اشکاور به سوی معترضین از طرف پلیس خبر دادند. در تظاهرات گسترده دانشجویان که از 3 هفته پیش آغاز شد و در روز پنجشنبه با آتش زدن چندین ساختمان دولتی و درگیری با پلیس به اوج خود رسید، دست کم 50 نفر کشته شدند. دانشجویان به تخصیص بیش از نیمی از شغل‌های دولتی به گروه‌های خاصی به ویژه فرزندان سربازان پیشین بنگلادش معترضند. منتقدان می‌گویند این نوع امتیازات ویژه به نفع فرزندان مقامات دولتی اجرا خواهد شد و مردم عادی از اشتغال در ادارات دولتی محروم می شوند. خانم شیخ حسنیا، نخست وزیر بنگلادش، در 15 سال گذشته قدرت را در این کشور فقیر در دست دارد و اپوزیسیون آن کشور انتخابات 7 ماه پیش را تحریم کرده بود. محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 روز پنجشنبه اسامی اعضای این شورا را اعلام کرد. از جمله این افراد می توان به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت 12، نورالدین آهی، مسئول دفتر رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، رحمت الله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب، و علی تاجرنیا، نماینده مشهد در دوره 6 مجلس اشاره کرد. آقای ظریف اعلام کرده که این کمیته ها به زودی با رئیس جمهور منتخب دیدار خواهند کرد تا چارچوب‌های مورد نظر را بررسی کنند. پیشتر او گفته بود کمیته‌های تشکیل شده تنها اسامی نامزدهای مناسب را به مسعود پزشکیان پیشنهاد می‌کنند و تصمیم نهایی درباره وزرای پیشنهادی با پزشکیان است. و دادگاهی در روسیه ایوان گرشوکوویچ خبرنگار آمریکایی روزنامه والستریت جورنال را به تام جاسوسی به 16 سال حبس محکوم کرد. دادگاه رسیدگی به این پرونده در روز ششم تیر ماه آغاز و امروز جمعه حکم قاضی دادگاه اعلام شد. این خبرنگار آمریکایی در ماه مارس در سال 2023 هنگام گزارش دادن از یکاتینبورگ دستگیر و به جاسوسی برای آمریکا متهم شد. این روزنامه‌نگار روزنامه والستریت جورنال و دولت آمریکا این اتهام را رد کردند و واشنگتن او را از جمله شهروندان آمریکایی که غیرقانونی زندانی شدند می‌داند. شنوندگان عزیز، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کنوانسیون ملی جمهوری خواهان با سخنرانی دونالد ترامپ به پایان رسید و او رسماً نامزدی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را پذیرفت. در این مراسم طرفداران آقای ترامپ به نشانه همدردی با سیاستمدار محبوبشان روی گوش سمت راست خود کاغذهای سفید چسبانده بودند. این کنوانسیون ملی جمهوری خواهان که امسال در شهر میلواکی برگزار شد، در نهایت با سخنرانی دونالد ترامپ که تونالی ترین سخنرانی پذیرش نامزدی انتخابات ارزیابی شده به پایان رسید. جزئیات بیشتر در گزارشی از سعید جعفر.
پس از 4 شب مراسم در ویسکانسین، دونالد ترامپ در یک سخنرانی طولانی نامزدی حزب جمهوری خواه را رسماً پذیرفت. آقای ترامپ که سخنرانی خود را با صدایی آرام و لحنی دردمند آغاز کرد، در ابتدا به ماجرای ترور نافرجام خود اشاره و تأکید کرد ممکن بود او امشب در اینجا حضور نداشته باشد. او البته از همان ابتدا به طرفدارانش وعده پیروزی داد و تأکید کرد که 4 ماه دیگر قرار است یک پیروزی بزرگ جشن گرفته شود.
دوستان، نمایندگان و شهروندان، من امروز با پیامی از اعتماد، قدرت و امید در برابر شما ایستادم. 4 ماه دیگر ما یک پیروزی باور نکردنی خواهیم داشت و عصر تازه‌ای از امنیت، رفاه و آزادی را برای شهروندان خود آغاز خواهیم کرد. من به عنوان رئیس جمهور کل آمریکا نامزد می‌شوم، نه برای نیمی از آمریکا، چرا که پیروزی برای نیمی از آمریکا وجود ندارد. پس امشب با ایمان و فداکاری نامزدی شما را برای ریاست جمهوری ایالات متحده با افتخار می‌پذیرم.
ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش تقریباً همان اظهاراتی که پیشتر در مناظره با بایدن درباره ایران به زبان آورده بود را تکرار و تأکید کرد که تهران در زمان ریاست جمهوری او ورشکسته شده بود.
ایران قرار بود با ما معامله کند و بعد اون نتیجه خیلی خیلی وحشتناک، یعنی نتیجه انتخابات رو داشتیم که هرگز نمیذاریم دوباره تکرار بشه. من به تمام بحران‌های بین‌المللی که این دولت ایجاد کرده پایان میدم، از جمله جنگ وحشتناک روسیه و اوکراین و همچنین حملات به اسرائیل که هیچ کدامشان در زمان ریاست جمهوری من اتفاق نمی‌افتاد. ایران در زمان من ورشکسته بود و هیچ پولی نداشت، اما الان اونها 250 میلیارد دلار پول دارن. بعد دولت بایدن همه تحریم‌های ایران رو برداشت و هر کاری که میتونستن برای ایران انجام دادن و الان ایران به داشتن سلاح هسته‌ای خیلی نزدیک شده که هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد. آسیبی که این دولت وارد کرده واقعا شرم‌آوره.
پیش از ترامپ، افراد دیگری از جمله اریک ترامپ، پسر این نامزد انتخابات، هم سخنرانی کرد و زنده ماندن پدرش را در روز شنبه کار فرشته‌های نگهبانی دانست که جان پدرش را حفظ کردند.
پدر، 5 روز پیش من، لارا، لوک و کارولینا نفسمان را حبس کردیم وقتی خونی را دیدیم که روی صورتت عبور می‌کند، اما به لطف خدا و فرشتگان نگهبان تو زنده ماندی.
آقای ترامپ در پایان این مراسم ضمن تشکر از همه کسانی که به میلواکی آمدند تا در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان شرکت کنند، از همه آمریکایی‌ها خواست تا در انتخابات آبان ماه به او رأی دهند. پس از پایان سخنرانی طولانی رئیس جمهور سابق آمریکا، اعضای خانواده او به همراه جی دی ونس به روی صحنه آمدند و با دست تکان دادن برای جمعیت حاضر مراسم کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در سال 2024 رسما به پایان رسید.
دونالد ترامپ نامزد رسمی حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال جاری. سعید جعفری گزارش می داد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
اما نامزدهای 76مین جوایز تلویزیونی امی معرفی شدند و سریال ژاپنی شگون با 25 عنوان نامزدی پیشتاز است و سریال خرس هم با 23 عنوان پشت سر آن قرار گرفته. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مجموعه تلویزیونی شوگون با نامزدی در 25 عنوان از جوایز امی پیشتاز رقابت برای کسب برترین عناوین سال در این مراسم معتبر تلویزیونی شد. این سریال که روایتگر داستانی از قدرت طلبی در ژاپن عصر فئودال هاست، برخورد دو مرد جاه طلب از جهانهای متفاوت و زن مرموز یک سامورایی را دنبال می کند و بر اساس رمانی به همین نام نوشته جیمز کلیول ساخته شده است. شوگون برای کسب جایزه بهترین درام تلویزیونی با سریال های شاخص دیگری همچون تاج از نتفلیکس و سریال برنامه صبحگاهی از محصولات اپل تیوی رقابت می کند. در کنار شوگون، سریال خرس که داستان آن در یک رستوران در شهر شیکاگو می گذرد و تلاش هایی برای تبدیل آن به یک رستوران درجه یک جهانی را به تصویر می کشد، با کسب 23 نامزدی رکورد جدیدی در دسته‌بندی کمدی ها ثبت کرده است. سریال خرس برای دومین بار پیاپی برای کسب عنوان بهترین کمدی تلاش می کند و سال گذشته نیز همین عنوان را به دست آورده بود. عناوین نامزد شده توسط سریال بچه گوزن از نتفلیکس نیز قابل توجه هستند. این سریال که حول محور یک متصدی بار که توسط یکی از مشتریانش به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می شود می چرخد، با نامزدی در 11 بخش موفق ترین مینی سریال سال لقب گرفته است. ریچارد گد، نویسنده و بازیگر اصلی این سریال، میگوید سریال بچه گوزن روایتی واقعی از آن چیزی است که خود تجربه کرده. ادعایی که منجر به طرح دعوای حقوقی از سوی زنی شده که مدعی از شخصیت مارتا در این سریال بر اساس او نوشته شده است. نتفلیکس با کسب 107 نامزدی در مجموع بیشترین تعداد نامزدی ها را به خود اختصاص داده و پس از آن شبکه FX با 93 و HBO با 91 نامزدی قرار دارند. اپل تیوی پلاس، سرویس پخش آنلاین شرکت اپل، نیز با حضور در تمام دسته‌بندی های اصلی مراسم امی توانسته حضور قدرتمندی در رقابت امسال داشته باشد. جوایز تلویزیونی امی به عنوان بالاترین افتخارات در صنعت تلویزیون نه تنها به عنوان شاخصی از محبوبیت و موفقیت سریال ها به شمار می رود، بلکه نشان دهنده تحولات فرهنگی و تغییرات در ترجیحات مخاطبین نیز هستند. این دوره از معرفی جوایز در حالی برگزار می شود که در سال گذشته میلادی اعتصاب‌های گسترده‌ای در میان اهالی سینما و تلویزیون در هالیوود پخش و تولید مجموعه ها را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده بود. مراسم اعطای 76مین جوایز امی روز 25 شهریور برگزار می شود.
معرفی نامزدهای 76مین جوایز تلویزیونی امی در گزارشی از اردشیر طیبی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در ادامه خبرها، این که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا جنرال جنی کاریگان را به عنوان اولین فرمانده زن نیروهای مسلح آن کشور منصوب کرد. خانم کاریگان با 25 سال سابقه خدمت در ارتش، فرماندهی نیروها در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، عراق و سوریه را بر عهده داشت. او با اشاره به چالش‌های پیچیده جهانی از جمله درگیری‌ها، تغییرات آب و هوایی و تهدیدات علیه دموکراسی، آمادگی خود را برای انجام این وظیفه اعلام کرده است. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله خبری تحلیلی رادیو فردا با شما خواهیم بود. تا آن زمان با ما بمانید.